أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی بعد از این که نماز ظهر خواند وارد نمازی شد، نمیدونه نیت کرده که این نمازش ظهر باشه، اشتباهاً، یا نیت کرده نمازش عصر باشه. صاحب عروه فرمود این نماز باطله. وجوهی ذکر شده برای تصحیح این نماز. وجه اول این بود که از باب خطا در تطبیق پیش بیاییم که به نظر ما این خط از مدعاست، چون وقتی که این شخص قصد می کند فی علم الله که این نماز نماز ظهر باشد، چطور بشود نماز عصر؟ توصیف قرینه میخواد. این که بگوید من این امر شارع را که فعلا متوجه من هست قصد میکنم امتثال کنم و خطا میکند در توصیف آن که میگوید تعلق گرفته است به نماز ظهر، این قرینه میخواد. متعارف شاید اینطور نباشه، متعارف اینه که قصد میکنه این نماز نماز ظهره، قصد میکنه این نماز نماز عصر. و اگر قصد کنه نماز ظهر را با اینکه قبلا ظهر خونده، ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. وجه دوم تمسک به عموم تعلیل این نماهی اربعان مکان اربعین بود که گفته میشد که این تعلیل ولو در مورد عدول از نماز عصر به نماز ظهر، برای کسی که بیادش بیاید که نماز ظهر را نخوانده بوده است، فنزه الاولا. ولی تعلیمی که انما هی اربع مکان اربع، چه فرق میکند نماز ظهر از هر دو اربع رکعات هم؟ من وظیفه‌ام نماز ظهر بود، وارد نماز عصر شدم، میگید این نماهی اربع اون مکان اربع. من وظیفه‌ام نماز عصر بوده، وارد نماز ظهر شدم، بازم این نماهی اربع اون مکان اربع. که ما عرض کردیم که فن و حل اولا این حکم تعلیل شده به این نماهی اربع اون مکان اربع، تعلیل که حکم را از خصوصیت نمی اندازد، مورد را از خصوصیت می اندازد. بله، اگر معنای انما هی اربع اون مکان اربع این بود که انما هی اربع اون مکان اربع شرعاً، این خوب بود، تعلیل خود حکم بود. یعنی فن و حل اولا فا انما هی اربع اون قبل مکان اربع شرعن. خب ظاهرش این بود که هر چهار رکعتی که شما بخوانید از روی اشتباه، با اینکه وظیفه تان یک چهار رکعتی دیگر باشد، شارع آن را میپذیرد. ولیکن انما هی اربع مکان اربع، یعنی شمای مکلف به جای چهار رکعت ظهر چهار رکعت عصر خوانده اید. فن و حل اولا، نیت کن این نماز عصرت ظهر باشد، چون مشکلی به وجود نیامده است. شما چهار رکعت عصر را به جای چهار رکعت ظهر خوانده اید، ولذا این منشأ میشه شارع بگه فن و حل اولا. اما منشأ میشه که در جایی که ما به جای نماز عصر نماز ظهر نیت کنیم، شارع بگه فن و حتانیه، این واضح نیست. احتمال خصوصیت هم میدیم، چون در نماز عصر که ما نیت میکنیم امر داریم به نماز عصر، منتها ترتیب به هم میخوره اگر قبل از ظهر نماز عصر بخوانیم. اما در جایی که ما نماز ظهرمون رو خوندیم الان باید نماز عصر بخونیم ولی اشتباها نیت نماز ظهر میکنیم، اصلا دیگه نماز ظهر امر نداره، قبلا امتثال شده، مثل نماز عصر نیست که اشتباها قبل از نماز ظهر بخوانیم که او امر دارد، فقط مشکل اخلال به ترتیب هست. اینها ممکنه با هم فرق کنه. این چهار رکعت به جای اون چهار رکعت تعبیر نکنید، چون این معنیش اینه که این چهار رکعت به جای اون چهار رکعت پذیرفته شده است. بگویید که آقا شما نماز این دو تا نمازت که با هم فرق نمی کنه، چهار رکعت رو به جای چهار رکعت خوندی، ولذا ما به شما میگوییم که فن و حل اولا. اما آیا به شما میگوییم فن و حل ثانیه در جایی که نماز ظهر رو خونده بودی و اشتباها در نماز دوم قصد نماز ظهر کردی؟ معلوم نیست در اینجا بگوییم فن و حل ثانیه. این مقدار میفهمیم که عدول از لاحقه به سابقه اختصاص به نماز ظهر و عصر ندارد. هر جا دو نمازی بود که بینشون ترتیب بود و متماثل بودن از حیث عدد رکعات، همین حکم است. ولذا این جای زنجانی احتیاط واجب میکنن در مسافری که نماز عصر دو رکعتی خواند، وسطش فهمید که نماز ظهر دو رکعتیشو نخونده، که این انمایی اربعون مکان اربعین دیگه جاری نشه، چون اینجا دیگه چهار رکعتی نیست. خب به نظر ما این خلاف ظاهره. ظاهر انما یرمان مکان اربعین یعنی انما هما متماثلان عددن و قد اتیت به احده ما فی مکان الاخر. بله
شما این که دارید اسمشو تعلیم میگذارید یعنی همون موضوع، شما دارید میگید چهار رکعت به جای چون چهار رکعت خوندی پس فن در اولا، بعد مراد از چهار رکعت هم میشه چهار رکعت عصر و چهار رکعت ظهر، چون که تعلیم شما
من متوجه بله من متوجه اشکال شما نمیشم. اشکالتون توضیح بدید.
شما دارید بفرمایید که این تعلیم شرعی نیست، دارید بیان موضوع حکم میکنید.
بله
نماز
عصر
رو به جای نماز ظهر خوندید.
بله
خب این که تعلیل اصلا
نشد، نه میخواد بفرماید که این که به جای او خوندی عددن رکعاتش مثل اونه.
کدوم تعبیر
فا این نماهی اربعان قطیه به ها مکان اربعان اخرى،
یعنی
اونی که شما خوندی مثل نماز مغرب و عشا نیست که نماز عشا چهار رکعت نماز مغرب سه رکعت، نه نماز ظهر و عصر رکعاتش مشابه هم هست. وقتی رکعاتش مشابه هم بود میتونیم بگیم فن و حل اولا.
نکته تساوی عددی
است که منشأ میشه که بتونیم بگیم فن و حل اولا، و الا نماز عشا بخوانی بعد بفهمی نماز مغرب نخوانده بودی که اونجا نمیتونیم تعبیر کنیم فن و حل اولا.
هر تساوی عددی باشه قبول می‌کنید؟
هر کجا تساوی عددی باشد و بین این دو نماز ترتیب باشد، حالا یا ترتیب واجب مثل نماز ظهر و عصر یا ترتیب مستحب مثل قضاء نماز و اداء نماز، که مستحب است انسان اول قضاء نماز قبلی را بخواند و بعد مشغول اداء نماز فعلی بشود. اینجا ما میگیم فن و حل اولا، چرا؟ برای اینکه اونی که الان داری میاری، اونی که آوردی، عدد رکعاتش با اونی که بنا بود بیاری و شرعن باید میآوردی که فرقی نمی کنه. چرا؟ بالاخره باید توضیح بدن که فرق میکنه نماز مغرب و عشا با نماز ظهر. در نماز ظهر و عصر حساب جداست، در نماز ظهر و عصر چون عدد رکعات نماز عصر و ظهر یکیست میتونیم بگیم فن و حل اولا، اما بعد از نماز عشا اگر بفهمی نماز مغرب رو خوندی، تو خود همین صحیحه زراره میگه دیگه من نمیگم عضو کن به نماز مغرب، چون عدد رکعات نماز عشا با نماز مغرب یکی نیست. بله قصد عنوان فرض این شرطه،
در ارتکاز عرف باید شرط باشه،
قصد عنوان در ارتکاز عرف شرطه. چهار رکعت به جای چهار رکعت آوردی، اختلاف عدد که ندارن با هم در رکعات تا من نتونم بگم فن و حل اولا، من ازا میگم فن و حل اولا. قطعا چون قصد و عنوان معتبر است، اگر امام نمی فرمود عرف میگم این نمازی که خوندی باطل است، باید رها کنی اگر در اصلا مرتفت شدی، برگردی نماز عصر از نو بخوانی، اگر بعد از نماز اگر در اصلا مرتفت بشوی که این نماز عصر قبل از نماز ظهر بوده مقتضای قاعده این بود که رها کنی این نماز را از سر نماز ظهر و عصر بخوانی، و اگر بعد از نماز عصر مرتفت می شدی مقتضای قاعده حدیث لاتعاد بود که این نماز به عنوان عصر صحیح است، اخلال به ترتیب مشمول حدیث لاتعاد است، نماز ظهر رو بخون که مشهور هم همینو میگن. ما برخلاف اشکالی که آقای زنجانی میکنن به نظر ما این نماهی اربعون مکان اربع خصوصیت ندارن. اگر نماز مسافر هم که دو رکعتی همچو مشکلی پیدا کرد، شما در اثناء نماز عصر دو رکعتی یا بعد از نماز عصر دو رکعتی فهمیدید نماز ظهر دو رکعتی نخوندید، اونجا هم فن و حل اولا میاد، چون فإن نماهی اربعون مکان اربع یعنی فإن نماهما متماثلاتان فر رکعات، چهار رکعتی خصوصیتی نداره. وجه دیگری که وجه روایت خودش تصریح کرده که ان صلیت العشاء ان دخلت فی العشاء وقد صلیت رکعتین او قمت الى الثالثه فذکرت انک لم تصلی المغرب فن و المغرب. حالا خود این زید یک شبهه‌ای داره، چون فتوای مراجع این است که قبل از رکوع رکعت رابعه اگر شما ملتفت بشی که نماز مغرب رو نخوندی، نماز عشاء رو زودتر شروع کردی، عدول کن به نماز مغرب، فوقش قیامت برای رکعت رابعه میشه قیام زائد، اگر بگوییم قیام زائد است که اون هم محل بحث است، سجده سهو دارد ولی نمازت صحیح است. روایت میگه از صلیت منه رکعتین او قمت الی الثالثه، که ظاهرش اینه که بعد از قیام الی الثالثه دیگه اگر وارد رکوع رکعت ثالثه بشی، فضلا از این که وارد رکعت رابعه بشی، دیگه امر به عدول به نماز مغرب نداری. که خب انصافا با توجه به این مجموع صدر و ذیل صحیح زراره، انسان احساس میکنه این از باب مثال هست، یا بالاخره شبهه این هست که این از باب مثال هست، قمت الی الثالثه. چون اگر میفهمیدن قمت الی الرابعه، باید تفصیل میدادن قمت الی الرابعه ولم ترکه فیها. شاید به این خاطر فرمودن که صلیت من الاشارتتین او قمت الی الثالثه. حالا بالاخره بحث اینه که چرا نفرمود قمت الی الرابعه، قمت الی الثالثه فرمود. ممکنه به این خاطر بود که اگر میفرمود قمت الی الرابعه، اون باید عرف انتظار داشت که توضیح بدن که قبل از رکوع در رکعت رابعه یا بعد از رکوع آن اینا فرق میکنه. به هر حال وجه سوم برای تصحیح این نماز که چه بسا فی علم الله به قصد نماز ظهر خواندی، در حالی که ما قبلا نماز ظهرمون را خوانده بودیم، تمسک به حدیث لا تعاد. گفته میشه که لا تعاد السلام، این نماز چرا باطل باشه؟ اخلال به قصد اصل بودن، این خلاف حدیث لا تعاد است که بگوییم که مبطل این نماز هست. به نظر ما دو جواب از این وجه میشه داد. جواب اول اینه که اصلا لا تعاد و صلات صدق نمی کنه. اگر من قصد عنوان نماز ظهر کردم، فرض کنید تا آخر هم به عنوان نماز ظهر خواندم، به من بگوین که این نماز تو مجزی از نماز عصر نیست، نمیگوین فعدها، میگن فعت به صلات العصر. اعاده این نماز که عنوان ذاتیش به خاطر قصد من نماز ظهر شده بود، اعاده این نماز به این نیست که من نماز دیگری بخوانم. شما اگر دو بار نافله فجر بخوانید اشتباه هم. خب شارع به شما نمیگه اعد الصلاه الثانیه، اعاده کن نماز دوم. نماز دوم که نافله فجر بود، بار دیگر نافله فجر بخوانم، یعنی بشود سومین نافله فجر. اینجا نمیگن اعد هذه الصلاه الثانیه، میگن اعت به صلاه فریضت فجر. نماز ظهر و عصر هم همینه. شما اگر این نماز رو به عنوان نماز ظهر خوانده باشید، بعد باید نماز عصر بخونید، نمیگن اعد هذه الصلاه. هذه الصلاه خصوصیت ذاتیه شده صلات ظهر، نمیگن اعدها، میگن اعت به صلات عصر. لا تجتزع به هذه الصلاه، اعت به صلات عصر. و ما عرض کردیم که حدیث لا تعاد ولو زیل دارد، از سنت لا تنقض الفریضه. اما این فرمایش های سیستانی که می فرماید ما کاری به صدر حدیث نداریم، کبرا که در ذیل بیان شده است مهم است که از سنت و لاتن قد الفریضه تعاد و سلات صدق بکند یا نکند. نه این رو ما نپذیرفتیم، چون حدیث لا تعاد ذیلش لسانش لسان تعلیل نیست، لسان تکرار است به شکل یک کبرای اوسع. لا تعاد و سلات و الا من خمس و فرمود القراءت و سنه و سنت و لا تنقض الفریضه. این ظهور ندارد در این که لا تعاد هیچ کار است، بلکه ظهور دارد که نکته لا تعاد این است که اخلال به غیر خمسه اخلال به سنت است، اخلال به خمسه که وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود است اخلال به فریضه است. اما لا تعاد هیچ کار است؟ نه، این رو ما نمیتونیم بگیم. باید تق کنه لا تعاد. جایی که اگر حدیث لا تعاد نبود ما باید اعاده می کردیم عمل را و تق می کرد اعادت العمل، اونجا حدیث لا تعاد و اون ذیلش به کمک ما می آید. پس نگاه نکنید از سنت و لا تنقض الفریضه را که بگید لفظ لا تعاد در اون نیست، نه، صدر حدیث را هم نگاه کنید که میگه لا تعاد الصلات، باید تق کند اعادت و حاضر الصلات. نماز ظهر بخوانیم بعد بفهمیم که بابا این نماز ظهر تکراری بود، باید نماز عصر میخواندیم. خب نمیگن اعد حاضر الصلات، چرا؟ نماز ظهر است، امتثال بعد الامتثال است.
ممکنه
یه عصری
باشه که این خلل بشه.
نه خیر، عصر بودن عنوان قصدی است، مثل ظهر بودن که عنوان قصدی است. شما قصد نماز ظهر کردید، نماز ظهر شد، عصر باطل نیست، ظهر باطل است. ظهر باطل است چون امر ندارد، قبلا خوانده اید. شما در اون جایی که من اجتماع می کنم فکر میکنم نافله فجر نخوندم، بلند میشم نافله فجر میخونم، بعد به من میگن چه کار کردید؟ میگم هیچی، نافله فجر خوندم. میگن نافله فجر که قبلا همراه با نماز شبت خوندی، خدا خیرت بده. اینجا اگر بگه که خب این من اشتباه کردم، قصد نافله فجر کردم، میشه مجدی باشه از فریضه فجر؟ میگن نه، اعت به فریضت الفجر. نمیان بگن نه، اعت حاضر الصلات، اعت حاضر الصلات نمیگن، چون این صلات قوام ذاتیش به اون نافله فجر بشه. آقا اون وقتی که ملتفت شد اون وقت مهمه که بگن اعت. بعدن چه کار میکنه؟ ما چه کار داریم؟ وقتی بعد از نماز یا وسط نماز ملتفت شد که میخواید حدیث لا تعاد جاری کنید نسبت به گذشته، اون وقت ببینیم عید صد میکنه یا صد نمیکنه. اجازه بفرمایید. خب هذا اولا و ثانیا، بعید نیست که بگیم صلوات خمسه یومیه عناوین ظهر و عصر و مغرب و عشاء و صبح بودنشان هم فریضت الله است. تفسیر شده آیه حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، یا اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، در روایت تفسیر شده به صلاة الصبح، صلاة الظهر و العصر، صلاة المغرب و العشاء، از صلات الوسطان تفسیر شده به صلات ظهر. بله، اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تا تاریکی شب، تاریکی کامل شب نماز بخوان. در روایت تفسیر شده به نماز صبح و مغرب و ظهر و عصر و مغرب و عشاء. خب حالا مغرب رو گیر ندید، فعلا بحث خودمون رو بکنیم. اینا فریضت الله هست، اخلال به قصد است اخلال به فریضت الله هست. احتمال این معنا رو هم بدیم کافیه که شاید قصد عطریت فریضت الله باشد، احتمالش کافیه. چرا؟ ولی که حدیث لاتعاد اون خمسه خارجیه رو نفی کرد که اینها سنت باشند، وقت، قبله، رکوع، سجود، طهور، اینها فریضت الله. بقیه افعال خارجیه، تشهد، قرائت، ذکر رکوع، ذکر سجود، تسبیحات اربعه، اینها سنت هست. نظر به مقام نیت و قصد نداشته که بخواد بگه اونا فریضن یا سنتن. ظاهر حدیث بیش از این نیست. القرائت سنت، تشهد سنت و سنت لا تنقض الفریضه. اون خمسه در خارج که افعالی که انجام بدیم، پنج تاش فریضت الله، بقیهش فریضت الله نیست. اما چجور اصل نیت صلات و اصل قصد قربت که مسلم فریضت اللهه، چرا اونا رو نگو؟ چون مربوط به قصده، مربوط به فعل خارجی نیست. نه، چون اصلا ناظر است به اجزا و شرایط خارجیه. ناظر است به اجزا و شرایط خارجیه، ولذا اون وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود شد فرائض، بقیه افعال خارجیه من الاجزاء و شرایط شد سنت. اخبار عذور خلاف قاعده اولی است. بله درست. خب این هم راجع به وجه سوم. هیچ کدام از این سه وجه به نظر ما برای تصحیح واقعی این نماز که به قصد ظهر شروع کردیم ولی واقعا نماز ظهر رو قبلا خونده بودیم الان باید نماز عصر می‌خواندیم، هیچ کدام از این سه وجه برای تصحیح واقعی نماز کارگشا نبود. اما تصحیح ظاهری این نماز در جایی که شک داریم، شاید از اول من قصد نمازه از فرضم، من چه میدانم؟ برای تصحیح ظاهری گاهی به قاعده تجاوز تمسک شده، که قاعده تجاوز رو به لحاظ نیت جاری کردن، گفتن نیت نماز باید اول نماز باشه، از محل شرعی نیت گذشتیم قاعده تجاوز جاری میشه، که این جوابش واضحه. نیت به معنای قصد عنوان، قصد عنوان عطر بودن، این اصلا واجب شرعی نیست، مقوم عنوان عمله. واجب این هست که اعتر صلات العصر. من نمیدونم این واجب رو امتثال کردم یا نکردم، این واجب محل شرعیش تا غروب آفتاب باقی است. اعتر صلات العصر مثل این میمارد که برم زیر دوش، نمیدونم نیت قرص کردم یا نیت قرص نکردم، نیت تبرید یا ضد تبرید در زمستان چی میشه؟ بله؟ تحریر. آقا بفرمان گرم شدن. خب قاعده تجاوز داریم، چون شاره که واجب شرعی نکرده نیت قصد، فرموده اقتتل للجنابه. من نمیدونم امتثال کردم امر غسل جنابت رو نکردم، محل شرعی غسل جنابت که زیر دوش رفتن الان نیست. قاعده تجاوز رو داریم میگیم آقا، دقت کنید. حالا تقریب دوم قاعده تجاوز اینه که بگیم متفاهم عرفی از اعتب صلات العصر مثلا اینه که اعتب صلات ولتکن تلک الصلات صلات عصر. چجور میگن اعتب صلات ولتکن تلک الصلات مقرونتا به طهاره ولتکن تلک الصلات به طهوره؟ شما اگر شک بکنید در طهور در وضوع قاعده تجاوز میتونید جاری کنید در خود این شرط. حالا در اثناء نماز چون در آن متخلل هم شرط هست طهارت از حدث، مشکل میشه کار، ولی بعد از نماز میتونید قاعده تجاوز جاری کنید در این شرط که محلش گذشته است. بگید من وظیفم بود نماز بخونم و این نمازم مقرون به وضوع باشد، قاعده تجاوز جاری میکنم به لحاظ این شرط. خب حالا در قصد صلات عصر هم همینه، اعتب صلات و تکن تلک الصلات صلات عصر. نماز خوندم نمیدونم شرطش محققه یا نه، قاعده تجاوز نسبت به گذشته جاری میکنم، نسبت به آینده هم قصد نماز عصر میکنم. آن متخللم که مهم نیست در قصد عنوان نماز یا عنوان نماز عصر بودن. خب اینم جوابش اینه که آقا این تحلیل صل العصر به اعتب صلات ولتکن تلک الصلات صلات عصر درست نیست. این از کجا میاد؟ امر بسیطه، اعتب صلات العصر، صلات العصر عنوان بسیطه، نه اعتب صلات ولتکن تلک الصلات صلات عصر. این از کجا میاد؟ راه دوم برای چرا صدق مسمای صلات چرا مشکوکه؟ صلا به غیر رکوع دیگه عنوان صلات محرز نیست؟ اگر عنوان صلات محرز نیست خیلی اشکال میکنه در جریان قاعده تجاوز و فراق. حالا میرسیم راه دوم برای تصحیح ظاهری این نماز تمسک به قاعده فراق. میگن آقا حالا فراق یا از کل نماز یا از اجزای سابقه نماز، اگه در اثناء نماز باشیم ما فارغ شدیم از یه عملی، نمیدونیم قطع کردیم که این عمل نماز عصر باشه یا قطع نکردیم. اگر هم قطع نکردیم از روی خطا بوده دیگه، قاعده فراق جاری میشه. اولین اشکالی که به این بیان ذکر میشه اشکالیست که بزرگان مثل مرحوم آلخویی مطرح کردن، گفتن قاعده فراق یک شرط داره و اونی که عنوان عمل محرز باشه تا بتونی قاعده فراق جاری کنی. شما نمیدونی این آقا که به شما سلام داد در جوابش سلام رد سلام کردی یا سبش کردی، اومد گفت سلام علیکم، شما یه چیزی گفتی، نمیدونی که بهش گفتی علیکم السلام یا گفتی مثلا بر پدرت کذا. خب میتونی قاعده فراق جاری کنی؟ نه، در اصل عنوان عمل شک داری، عنوان جواب سلامت مشکوکه، ولی اگر میدونی جواب سلام دادی نمیدونی صحیح جواب دادی یا فاسد، قاعده فراق جاری کن. خب اصل این مطلب که درسته، ولی بزرگانی مثل آلخویی امام خیلی سخت گرفتن، خیلی سخت گرفتن. مثال بزنم، شما کلی زحمت کشیدی صبح از خونه که می اومدی بیرون دست سخت شده بود، زیر آب شستی شستی بعد وضو گرفتی آمدی، میگی نکنه حواسم پس شد یا اشتباه کردم فکر کردم که عین نجاست رو برطرف کردم. امام آی خویی حتی صاحب عروه می فرمایند که شک که در اداره عین نجاست، یعنی شک که در تحقق غسل، غسل نمی کنه، آب باید برسه به اون بشره، تازه بعد از اینکه به بشره رسید عین نجاست رو هم از بین ببره تا صرف کنه. غسل که جسدک من دم، شما این مشکوک که برای قاعده فراغ برای من جاری میکنی، باید بری کل زندگی تو آب بکشی. اینجاست که باید بگید نه، حالا شکم برطرف شد، یقین کردم که عین نجاست رو زائل کردم. و الا تا شک عقلایی داری گیر بهت میدم. این قاعده فراغ در چی میخوای جاری کنی؟ شک در عنوان غسل داری. از نظر آقای خویی نمیدونی اون لباس هایی که قدیم میشستی فشار میدادی بعد از شستن اون لباس های متنجس، یا نه همینجوری عین نجاست رو برطرف میکردی مینداختی تو حوض مدرسه و میآوردی پهن میکردی رو تناب؟ آقای خویی میگه بیچاره شدی، شک داری در طبق عنوان غرق، چون فشار دادن مثل لباس مقوم عنوان قتل است. پس شک دارید از تحقق عنوان قتل. اون تنابهای مدرسه نجس، حجره نجس، اون وقت میگن وسواس نشو. خب چجور وسواس نشیم؟ خب البته امام چون عصر رو مقوم قتل نمیدونه، میگه قتل صادقه، ولی عقلا برای تحقق طهارت صبح و مانندان میگن باید اون آبی که قذارت این صبح رو میخواد بگیره این آبه بره بیرون با عصر و فشار تا این قتلت متحر باشه. شرط عقلایی متحریت قتله. خب خوبه، امام میگن قتل محرزه، قاعده فراغ جاری میکنیم. به تدریج بره بیرون کافی نمیدونن، باید به دفع و قوه بره بیرون که تا متحر باشه. خب آقای زنجانی فرمودن نه، چه اصراری دارید عنوان عمل محرز باشه؟ بابا من صبح بلند شدم از وقتم گذاشتم هی با این زخم دستم ور رفتم که پاکش کنم دیگه، به صدد تطهیر بودم. حالا شک دارم در عنوان قصد تون احتمال بودم این نجس زائل نشد. خب کل ما شکست فیه من ما قد مزا فهمدهی کماهو، فهمزهی کماهو عرفیز، فهمزهی کماهو یعنی عرف میگه خب شما به صدد تطهیر بودی و کسی که به صدد تطهیر است باید عین نجس را زائل کند و شک داری که عین نجس را زائل کردی یا نکردی. خب فهمزهی کماهو چه اشکالی داره؟ فعمزهی کماهو یا به این معناست که رها کن آن را. فعمزهی کماهو دو احتمال درشه، خوب دقت کنید. یه معنای فعمزهی کماهو یعنی فعمزهی علا ماه و علم، همین جوری که هست بذار باشه، دست بهش بزن ولش کن. فعمزهی کماهو یه نمازی خوندی مثلا یه مقدار شک داری، طرف میگه فهم دیکم، یعنی همین جوری که هست بگذار از اون، یعنی دست به ترکیبش نزن، قبول. فهم دیکم یعنی همون طوری که هست رهاش کن، احتیاط لازم نیست بکنی. خب من به این میگن فهم دیکم دیگه، همین دست تو صبح صدای تطهیر بودی، آب ریختی، دست کشیدی، شاید اشتباه کردی، عین خون هنوز واقعی بود، اون چه فکر میکردی رنگ سرخ پوست درد، نخیر او شاید خون بود. فهمزهی کما، یعنی رهایش کن به حال خودش، اعتنا مشکت نکن. یه احتمال داره فهمزهی کما هو، یعنی فهمزهی کما کان ینبغی، او را همونطور که باید شرعن باشد بگو هست. غیر از احتمال اول، احتمال اینه که فهمزه ای کما اون، یعنی همونطور که هست تکوینا اون رها کن به حال خودش، فکرشو نکن. احتمال دوم اینه که فهمزه ای کما، یعنی فهمزه ای کما ینبغی ان یکون علی. خب اینم ینبغی شرعن که نیست، عرفنه. شرعن نیست تا بگویی شاره که نگفته بود شستن دست از صبح باشد، شاره گفته بود اغسل یدک، اگر صبح دست از نانشستی غسل محقق نشده. شرع که نگفته بود اون آب ریختن باید مزیل عین باشد، شاره گفته باید برای تطهیر غسل مزیل عین باشد. شرع تعیین نکرده بود بر اون آب ریختن صبح، درست هم هست. شاره گفته اغسل یدک المتنجس، نگفته صبح علیه الماء ولابد ان یکون الطب به نحو مزیل للعین. اون که شاره نگفته، که شاره گفته اغسل. اما فهمدهی کماهو رو اگر عرفی بکنید، عرف میگه خب بله دیگه، من به صدد تطهیر بودم، باید جوری میشستم که عین نجس دائل بشه دیگه. روایت میگه کل ما شکک دفیه من ما قد مزا فهمزهی کماهو. اگر موثقه ابن ابی یعفور رو هم قبول کنیم که ذیلش داره انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، بگیم این دلیل قاعده فراغه. خب اون شیء دیگه، حالا لازم نیست قتل باشه، اون کاری که ما کردیم صبح شیء اولجت بشه. به قول شیطان میگن به خدا، خب شما که میگی و رحمتی وسعت کل شیء، انا شیء ام لا؟ پس اینکه طلبگی هم خونده بوده. انا شیء ام لا؟ اگر شیء هم، شما گفتی رحمتی وسعت کل شیء، حالا ما میگیم به تحصیلتون خبیر این سب الما علن ید به صدد تطهیر شیعان من الاشیا املا. خب شیعان این نمه شک ازا کن تفیشه این لم تجزه. اگر این زیل دلیل بر قاعده فراغ باشه که بعضی ها قائلن، خب اینجا قابل تطبیقه. ولذا ما جوری بیان کردیم فرمایش های زنجانی که معلوم شد خودمونم قبول داریم. چه اشکالی داره آقا عنوان ذات عمل چرا باید محرز باشه؟ اما بله عنوان مباین نباشه عرفاً. سلام نه، شاید من به جای سلام به او سب کردم. اینجا عرف نمیگه که فهمزهی کماهو، انصراف داره از این مورد. ذات عمل ولو عنوان ذات محرز نماشد، ولی ذات عمل خارجی، ذات عمل خارجی محرزه. خب من موقع قد هم این کار را میکردم دیگه، فقط موقع اونقدر میشستم این دستم را که خون برطرف بشود، حالا احتمال میدم یه مقدار کمتر شستم. ذات عمل خارجی مباین نیست، ولذا قاعده فراغ جاریه. در کتاب قاعدت الفراغ و تجاوز فرمودن که من قبول دارم عنوان ذات عمل باید محرز باشه، اما عنوان ذات عمل صلاته نه صلات العصر. عنوان ذات عمل صلاته، اینجا اینم محرزه. چه اشکال داره قاعده فراغ داری بشه بگه این نماز از صحیح هست؟ میگیم اگر عنوان ذات عمل باید محرز بشه، عنوان ذات عمل صلات العصره نه صلات. شاره که نگفته صله ولتکن تلک الصلاه صلات عصره، شاره گفته اعته به صلات العصر. من نمیدونم امر مولا به اتیان صلات العصر رو ایجاد کردم یا نکردم این عنوان مأمورون به را. اگر عنوان ذات عمل شرط باشه احرازش، اینجا هم باید شرط باشه، ولیکن ظاهر این است که این شرط نیست، ولذا به نظر ما این نماز قابل تقیه، چون من به صدد نماز عصر بودم، شاید اشتباه کردم، نماز دور نیت کردم. کل ما شککت فیه من ما قد مضا فامضه کما هو والحمد لله رب العالمین.